بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. بحث در این بود که چهارمین از شرایط وجوب زکات در انعام ثلاثه این است که از عوامل نباشد. شتر، شتره، باربر یا سواری نباشد، یا بقر همینجور. اگر حیوانی است که کار ازش میکشند، گاو رو میبرن صحرا شخ میزنن، کار ازش میکشند، شتر رو سواری، باربری، اینا زکات بهشون تعلق نمیگیره. باید عوامل نباشند در طول سال. اگر بعض سال رو هم ولو موقت اینها جزء عوامل باشن که صدق عرفی بکند، این شتر از عوامل است. شتری است که باربری میکنه، سواری ازش میگیرند، اینها زکات بهش تعلق نمیگیره. در مسئله گفتیم اتفاق هست، اجماع علما هست و این شرط رو همه لازم میدونن در طول سال. دلیل مسئلم روایات بود، چهار تا روایت صحیحه، صحیحه فضلا خوندیم که در این روایات فرمود که لیس علی العوامل صدقه. حیواناتی که جزء عوامل هستند، بارکشی میکنند، باربری میکنند، مسافربری میکنند، ازشون کار میکشن، اینها زکات نداره. چهار تا روایت صحیحه. پس هم اتفاق و اجماع داریم، هم روایات صحیحه‌ای که مستند این فتواست. در مقابل این روایات سه تا روایت داشتیم که از اسحاق ابن عمار نقل میشه. خود اسحاق ابن عمار رو متهمش میکنن به فتحی، فتحی مذهب، از فتحیه است، ولی خب آدم سالم و راستگویی بوده، لذا روایتش رو تعبیر میکنن به موثقه. سه تا روایت موثقه، هر سه تا هم از همین اسحاق ابن عمار نقل شد. اونا میگه که سوال میکند از امام، آیا در شترهایی که ازشون باربری میکنند، کار میکشند، در اینها زکات هست؟ مثل اونهایی که صائمه هستند، تو بیابان چرا میکنند؟ قال نعم، امام فرمود بله زکات داره. سوال از همین حیوان، حیوانی است از عوامل است، زکات داره یا نه؟ قال نعم. یا در یه روایت فرمود علیها صدقه، بر همین عوامل صدقه هست. خب پس ما دو دست روایت پیدا می‌کنیم. یه دست روایاتی که میگه در شرط هست عوامل، شرط هست عامل نباشه، اگر عامل بود زکات نداره. سه تا روایت میگه نخیر، درش زکات هست. چه جور بین این دو دست روایات جمع بکن؟ یک کلامی مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در تهذیب دارند، مطلب خوبی است. من نقل کلام مرحوم شیخ از کتاب تهذیب. مرحوم شیخ در تهذیب اون صحاح رو که میگه در عوامل زکات نیست نقل میکنه، این سه تا روایتی هم که اسحاق ابن عمار میگه زکات درش هست نقل میکنه، بعدن میخواد در مقام جمع. عبارت مرحوم شیخ عرض کنم که اینجور هست: بله، میفرمود بر این که این متن عبارت مرحوم شیخ از کتاب تهذیب، فهذه الاحادیث، همین سه تا حدیثی که از اسحاق ابن عمار نقله، فهذه الاحادیث کلها الاصل فیها اسحاق ابن عمار، راوی این سه تا حدیث فقط همین اسحاق ابن عمار، اصل در این سه روایت یا اصل در این قول این آقاست، یک نفره که این سه روایت رو از امام نقل میکنه، ال اصل فیها اسحاق ابن عمار، و اذا کان الاصل فیها واحد، وقتی دو تا سه روایته اما در حقیقت یه نفر نقل کرده، وقتی که یک نفر این قول رو نقل میکنه، عرض کنم که لا یعترض بها علی ما قدمناه من الاحادیث، نمیتونیم این روایات رو معارض قرار بدیم با اون روایات سه ها. سه تا روایت هست اما یه نفر نقل کرده، چه جور ما این یه روایت رو در مقابل اون سه ها قرار بدیم که راویان متعدد، عرض کنم که حدیث متعدد چهار تا نقل کردن و فرمودن که درش زکات نیست، از اینا قابل معارضه با هم نیستن، یکی اونا چند تان. لا یعترض بها، لا یعترض بها علی ما قدمنا من الاحادیث، احتمال میدن، احتمال داره که یه روایت باشد، حالا این احتمال است مرحوم شیخ میده. علاوه بر این، حالا این یه اشکال، ما ان الاصل فیها واحد، علاوه این که گفتیم یه نفره و لعل یک روایت باشه، الفاظ فیه مختلف، چند جور نقل کرده، سه تا روایته، در یکیش میگه سألتهو مسئول عنه مروی عنه، که از کی داره نقل میکنه ذکر نکرده، اصلا معلوم نیست از امام نقل میکنن یا از غیر امام، مزمر است. این یکی از این سه تا روایت به این صورت اولش که خوندیم، گفت که سألتهو، از او سوال کرد. روایت دوم میگه سألت ابا ابراهیم از موسی بن جعفر، اینم یک جور. در سومی میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام، سه تا روایت نقل میکنه، سه جور لفظ سألت هو مزمر است که مروی عنه نقل نمیکند، اونجام که نقل میکنه در یکی میگه سألتو ابا ابراهیم، در یکی میگه سألتو ابا عبدالله. عرض کنم که پس سه جور نقل میکنه. مرحوم شیخ فرمود و هازل اضطراب فی، این اضطرابی که در روایت هست سه جور نقل کرده مروی عن را، یدل علی انه رواه و هو غیر قاطع، از اینجا میفهمیم اصلا یقین نداشته است از کی داره نقل میکنه، یه جا میگه سألتهو، یه جا میگه ابا ابراهیم، یکی میگه ابا عبدالله. مرحوم شیخ فرمود این استرابی که در لفظ هست یدل بر این که خود این شخص به این حرفی که میزنه قاطع نیست، نمیدوند، یادش نیست یا قاطع نیست، شک داره که از کی داره نقل میکنه. و ما یجری هاذ المجرا، یه روایتی که این جور داره مطلب رو بیان میکند، لا یجب العمل به، از ما نمیتونیم اعتماد کنیم به این روایت، معلوم نیست خودش قاطع باشد به این نقل. پس اولا فقط راوی سه تا حدیث یکیه، من المحتمل است یه روایت، علاوه بر اون الفاظی که نقل میکنه مختلفه، که روایتی که یه همچه اضطرابی درش باشه لا یجر العمل به. این دو تا اشکال ولو سله، حالا اگر چنانچه بیایم غمزه عین کنیم و دو تا اشکال رو ندیده بگیریم، یا شما بفرمود حالا راوی یکیست، خب باشه یه راوی باشه، ممکنه سه تا روایت رو یه نفر نقل کرده، حالا این الفاظ هم حالا اشکالی ندارد، یادش نیست، شک داره، اما بالاخره ممکن از امام شنیده بود، داره نقل میکنه، دروغگو نیست، موثق است، تسلیم بشیم که این دو اشکال رو ازش غمزه عین بکنیم. فرمود خب قاعدش این است که بیام حمله بر استحباب بکنم. اون روایات صحا میگفت که لیس علل عوامل زکات، عوامل زکات ندارند، این سه تا روایت میگه دارند، و این حمله بر استحباب میکنه، میگیم استحباب مستحب است. مرحوم شیخ میفرمود میتونیم این روایت رو حمله بر استحباب بکنیم، و در مقابل اون دسته که میگفت عوامل و زکات ندارند میگیم مستحب. یا اگر مرحوم شیخ فرمود اگر اینم قبول نمی کنید که حمله بر استحباب، میشه حمله بر تقیه کرد، چون نوع فقها عامه اونام فتواشون این است که عامل بودن، عامل نبودن شرط نیست، اگر عوامل هم باشه بارکشی هم میکنن زکات درش هست. این سه روایت مطابق میشد با فتوای عامه، پس ما میگیم در مقابل اون سه ها که میگفت زکات در اینها نیست، این که میگه هست میگیم تقیه است، چون این فتوا مطابقه با فتوای عامه است. این مجموع فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در تهذیب، اگر ملاحظه فرمایید. حالا اون وجه حکمت اون عالی حرف دیگه است که ببینیم جهتش چی بود. پس تغییر رو کجا میگید شما؟ چرا اونجا که امام، ما میگیم امام تقیتن فرموده، این در این منزه در این مجلس که امام اینو فرموده، افرادی بودن که بالاخره امام تقیه میکرده. نه تقیه کن، روایت از امام نقل شده، در این روایت مقابل اون سه ها که میفرمود زکات نداره، اینجا امام فرمود زکات دارد، قال نعم علیها بر اون عوامل زکات هست، امام فتوا داد، حکم بیان کرد، میگیم این مورد مورد تقیه بوده که امام فرمود. بنابراین اینم یک، اگر مراجعه کنید در تهذیب خیلی خوب. حالا اجازه بدید، حالا اجازه بدید تا ببینیم، در تهذیب مراجعه کنید جلد چهارم، همین تهذیب های ده جلدی، جلد چهارم صفحه 56 مرحوم شیخ این مطلب رو بیان میکنه. پس دو احتمال مرحوم شیخ داد، حمل بر استحباب یا حمل بر تقیه. مرحوم آقای خویی میفرماد حمل بر استحباب اینجا جا نداره، و مطلبش هم بعد جاهای دیگه هم فرموده مطلب درستی است. در جایی ما دو روایت رو یکی حمله بر استحباب میکنیم، مثلا یه جایی یه روایتی داریم ازهر یکی ظاهر، دو تا حکم بیان شده، یه روایتی دلالت صریح داره یا ازهر میگه واجب نیست، یه روایت امر میکنه ظهور در وجوب داره. به قرینه ازهر ما رفعیت میکنیم از ظهور اون یکی، اون ازهر بود، اون صریحا میگفت لا یجب، این میگه امر میکند که انجام بده، امر ظهور در وجوب داره، به قرینه اون روایت که صریحا میگفت لا یجب، امری که ظهور در وجوب داره اینا از ظهورش رفعیت میکنیم، میگیم استحباب. این جور موارد رو میگیم قابل جمعه. یه ازهر داریم، یه صریح داریم، یه ظاهر به قرینه اون صراحت، به قرینه اون ازهر بودن در این ظاهر، اینی که ظهور در وجوب داره ازش رفعیت میکنیم از ظهور در وجوب و میگیم مراد استحباب. اما در مثل اینجا دو تا روایت، یکی میگه واجب نیست، یکی میگه واجب هست، به قرینه این که اون میگه واجب نیست، ما این که میگه هست فیه زکات، در عوامل زکات هست، ما بگیم حمل بر استحباب میشه. ایشون مرحوم آقای خویی فرمود بینهما مناقضتون، بین این دو روایت متناقضینن، یکی گفت که لیس اول علل عوامل زکات، یکی میگه فل عوامل زکات، نیست هست، این تناقض. میگه بین دو روایت که بینهما مناقضتون و مدافعه، این روایت اونو دفع میکند، اون روایت اینو دفع میکنه، در یه همچه جایی لا یسلو احدهما للقرینیه، یکی قرینه باشد که در اونی که تصرف بکنی، متناقضینن متدافعینن. و اینجا اینجوریست، اون احادیث صحاح میگه لیس فی العوامل زکا، زکات در اونها نیست، این سه تا روایتی که اسحاق ابن عمار نقل میکند صریحا میفرماد نعم فی عوامل زکات، اینا قابل جمع نیست، متناقضینن متدافعینن، یکی رو نمیتونیم قرینه بگیریم، اون که گفت لیس فیه زکات بگیم قرینه است، برای اینکه اون که گفت فیه زکات حمل بر استحباب بشه. این فرمایش مرحوم آقای خویی که اشکال میکند به حمل بر استحباب. و همچنین حمل بر تقیه، احتمال دومی بود مرحوم شیخ داده، بگیم حمل بر تقیه. حمل بر تقیه هم مال جاییست که یه روایتیست که چاره نداریم، از نظر سند، از نظر اعتبار معتبره، باید بهش عمل کنیم، منتها مخالف مثلا دیگه روایات دیگه موافق با عامه قرار دارن، اینجا حملش کنیم بر تقیه. حمل بر تقیه در جایی است که خود روایت معتبره، باید بهش عمل کنیم، ناچاریم عمل کنیم، ولی چون مقابلش روایت بهتری هست، صحیح تر هست، ما میام اینو حمل بر تقیه میکنیم. اینجا قبل که قبلا گفتیم وضع این روایت اینجوری است که سه تا روایت راوی یکی سه جورم نقل کرده، روایتی که سه جور نقل کرده که یدل بر این که خود شک دارد از این که همچه روایتی رو از کی شنیده، از امام شنیده، از غیر امام شنیده، خود شاکه از این روایت قابل اعتماد نیست. وقت ما اینجا بیام بگیم حمله بر تقیه، حمله بر تقیه جاییست که روایت معتبر باشه، چاره‌ای نداریم جز این که بهش عمل کنیم، محظور داریم در این که عمل کنیم، میگیم حمله بر تقیه، میگیم این موافق عامه نقل شده، امام مشکل داشتن برای بیان واقع، مطابق عامه فتوا داده. بنابراین نه حمله بر استحباب وجهی داره و نه حمله بر تقیه، بلکه ما همون اشکال اول مرحوم شیخ میگیم در اینجا این روایت در مقابل اون سه ها اعتباری ندارد، قابل معارضه نیست، نمیتوند این با اون روایات معارضه بکند، بنابراین از این روایات اصلا رفعیت میکنیم، طرح میکنیم این روایات رو، این سه تا روایت میگیم قابل عمل نیست. این بهتر است تا اینکه ما بیام یا حمله بر استحباب بکنیم یا حمله بر تقیه
بکنیم.
بله؟ همین میگیم اونا چهار تا، اونا چهار تا روایت صحیح فضلا نقد کردن، راویان معتبر میگن که لیس علیه زکات، این روایت میتوند معارضه او باشد، این روایت که چند جور اشکال توش هست. اولا سه تا روایت، اونا چهار تا روایت، گویندش اسحاق ابن عمار یه نفره، اونم فتحی مذهبه، حالا ما روایتش رو موثق میدونیم، اما در این حال در مقابل چهار تا صحیحه این روایت قابل معارضه نیست. دلیل ما همینه، میگیم یه طرف چند تا روایتی است که درش اشکال هست، اون روایات صحیح و بلا اشکال، بنابراین ما اصلا میگیم این روایات قابل اعتنا نیست، قابل معارضه با اونها نیست، اون روایات صحیح معتبر، این روایت اشکال درش هست، قابل معارضه نیست.
متن روایات موافق عامه است، ولی اونا مخالف عامه، به متن روایات مخالف اهل سنت باید عمل کنه.
بله، حالا اون جهت که اگر تعارض باشه باید اونی که مخالف عامه است رو بگیریم. حالا اگر بخوایم به مرجحات مراجعه کنیم، اون سه تا چهار تا روایت صحیحه مطابق مشهور است، مشهور طبق اون فتوا دادن، بالاتر از مشهور گفتیم اجماع اتفاق. پس اگر معارض هم بدونیم این سه تا روایت رو با اونا معارض بگیریم، ترجیح با اوناست، برای اینکه فتوای مشهور مطابق اوناست. فرمود خذ به مشته هر بین اصحابه، اونی که مشهور است رو بگیر و اون مطابق مشهوره. پس از جهاتی اون روایاتی که دلالت میکنن بر این که شرط عامل بودن نیست، شرط این است که عامل بود نباشه، این روایات معتبر و مورد اتفاق فتوا هم بر طبق او هست، مشهورم همینجور فتوا دادن. خب پس شرط این شد که در شترهایی که میخوان زکات براشون قرار بدیم باید اینها عامل نباشه. ظاهر اطلاق این شرط که میگه عامل نباشه، ظاهرش این است که در طول مدت یک سال باید این شرط رو داشته باشد تا زکات تعلق بگیره، کمان که در صوم هم گفتیم، در صائم بودن گفتیم شرطش این است که صائم باشد، بیابان برد چرا بکند، گفتیم در طول سال، اونجا هم همینو گفتیم. الان که حول قرار میده تا یک سال در طول سال صدق بکند که این صائمه است، اگر یه وقت خلاف شد، فرض بفرمایید که ولو استرارن، سرماس برف اومده، بارندگی شده، تمام بیابونها رو برف پوشیده، اصلا قابل این که برن عرض کنم که حیوانا رو ببرن برای چرا نیست، مضطره، ولو رو اضطرار شترها رو حیواناتش و گوسفندا رو نبرد صحرا برای چرا، تو خانه علف بشون داد، از صدق صائم بودن خارج شد، از صدق صائم بودن خارج شد، شرط نداره، پس زکات هم درش نیست. شرط شرطیست بل اتفاق، هم مستند دلیل داره هم اتفاق فتوا برش هست، باید صائمه باشد. اینجا هم همینجور، اینجا هم شرط ما این است که عوامل نباشد در طول سال. اگر یک جا جزء عوامل شد ولو اضطرارا، به جوری شد که مجبور شد یه سفری رو این شطرش رو بارش بگذرد با بار ببره، مجبور شد، خب صدق عوامل میکنه براش. امام هم فرمود مرجع در اینجا صدق عرفیست، آیا این صدق میکند که از عوامل است یا نه؟ اینا باید بینیم. عرف میگه یه دفعه سوار این حیوان شد رفت، فرض کنید که تا جمکران برگشت، ایام اربعین بود، سوار شطرش شد رفت زیارت امام حسین و برگشت، دو روزم بیشتر طول نکشید، آیا این صدق میکند که عوامله؟ میگیم نه، در جاهای قلیل یه روز این کار رو کرد، دو روز این حیوان رو بار ازش کشید، این صدق عرفی نمی کند. عرف نمیگد این حیوان بار کشه، حیوان سواریست، از این سواری میگیرم. باید جوری باشد که صدق عرفی بر این بکند که این از عامل نبودن در اومد، جز عوامل شد. بنابراین یه دفعه در طول سال بار ازش بار کشی بکند، یه دفعه سواری، یا حتی دو مرتبه به فرمود سواری داد، با حیوانش رفت و مسافرت و برگشت. حالا باز ببینیم صدق عرفی به نظر شما، اگر فرض فرمود که تو یک سال 10 دفعه، فرض فرمود که هر به یک ماه، یه ماه و نیم، یه روز از این بارکشی کرده، صدق عرفی میکند که این حیوان بارکشی است؟ صدق نمیکنه. ایام قلائل، ایام کم، که صدق عرفی بر این که این حیوان جزء عوامل است عرف نگه. بنابراین اگر تعداد کم، اونم متفرق، هفته یه دفعه، 10 روز یه دفعه شده، تو 15 روز یه دفعه شده، در ماه 2 بار اینجور اتفاق افتاده، این ایام قلائل مضر نیست. اگر در طول سال، در طول سال این عرض کنم که بارکشی ازش نمی کنه، سواری ازش نمی گیره، اما قد یتفق یه وقت یه مسافرتی میخواد بره، حالا اون وقتا با حیوان میرفتن دیگه، یه سفر زیارتی، من رو ما خویم مثال میزنه، میگه یه سفر زیارت رفت و برگشت، صدق نمی کنه مگر اینکه این شطر را آماده کرده که هر که میخواد بیاد کرایه میدم بره بر زیارت، اونجا خب صدق عامل بودن میکنن دیگه. این اومد کرایه کرد در اختیارش گذاشت، اون یکی اومد کرایه خاص بکند در اختیارش گذاشت، صدق میکنه. اما یه دفعه دو دفعه مرا این سواری یا باربری ازش بگیرد اشکالی ندارد. پس بنابراین شرط این شد که از عوامل نباشد زکات داره. در طول سال این شرط باید رعایت بشد، قبول داریم. اما اگر تخلف شد به مقداری که صدق عرفی بر این که این عوامل است نکند، مضر نیست. در ایام قلائلی اگر اتفاق افتاد فرق، همون حرفیست که در صائمه بودن هم این حرف رو اونجا زدیم. لذا مرحوم امام فرمود والمرجع فی صدق العوامل العرف، این که ببینیم آیا صدق میکند این حیوان جزء عوامل است، اون شرط رو نداره، ما گفتیم عدم عوامل، این عوامل آیا جزء عامل هست یا نیست، مرجع عرف است. اگر صدق عرفی میکند، اگر عرف میگه بابا این دیگه دارد از حیوانش سواری میگیره، از حیوان بارکشی میکنه، چرایه میده، اگر این جور شد عرف صدق میکند، میگیم زکات نداره. اینم شرط چهارم مسئله تمام.
در زکات میگفتن چیزی مایه من چند تا شکر دارم برای اینکه پولم زیاد میشه دارم این داره میدم این که باید استثنا باشه گفتن اگر مایه کار باشه زکات نداره.
چی گفت کجا؟ این اینکه اگر مایحتاج باشد زکات ندارد کجا گفتن؟ نه تو ذهن شریف شما هست، از جایی نقل میکنی روایتی فتوایی چیزی داریم که اگر مایحتاج هست زکات نداره؟ خب بسیار خوب، تمام افرادی که شتر میخرند نگهداری میکنند برای باربریه، خیلی خوب زکات هم نداره، ما حرفی نداریم. اما اگر چنانچه جایی شد که شتری دارد که عرض کنم که جزء عوامل، اگر عوامل هست شتر زکات نداره. خیلی خوب. بله. بس خب مطلب اگر بالاخره مطلبی دارید دلیلی داشته با قبول میکنیم، بلا دلیل نه. این مسئله تمام. عنایت بفرمایید. بحث بعدی مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه فرمود بقی الکلام فی ما یؤخذ و فی الزکا، در اون چه الان زکات میخوام بگیریم از چه حیواناتی چه جور حیوانی رو در مقام اداء زکات باید ادا بکنیم. اگر مریضه حیوان مریض رو میشه به جای زکات داد؟ اگر چنانچه معیوبه یه حیوانی دارد پاش شکسته نمیتوند راه بره، جزء گوسفندا اصلا نمیتوند خودشو برسوند همراه اونا، معیوبه، اگر کسی زکات بهش تعلق میگیره در گوسفندا میتوند این معیوب رو زکات بده؟ یا فرض کنید پیره، یه حیوانی که دیگه عمرشو کرده پیر شده از کار افتاده اونو بابت زکات بده. فیما یؤخذ، چه جور حیوانی رو میشه به عنوان زکات گرفت، یا اون شخصی که زکات بهش تعلق گرفته چه جور حیوانی رو در مقام اداء زکات میتونه ادا بکنه؟ این خودش بحث است، بحث طولانی و مفصلی هم داره. عرض کنم که اگر چنانچه در بین شترها یه شتر لاغری داره، لاغری است که عیب حساب میشه، معیوب است، در بین گوسفندا یه گوسفندی داره که شله معیوبه، در بین شترها یه شتری دارد مثلا فرض کن پیره یه سالها ازش گذشته نمیتونن باش بارکشی کار، اینا رو بخواد زکات بده جایزه یا جایز نیست؟ در اینجا میفرماد بر این که سه صورت تصور میشه. یه وقت هست که این شترها یا گوسفندا یا بقرهایی که داره همشون صحیح و ساله، هیچ عیبی درشون نیست. تو این 30 تا بقر که حد نصابه، تو این 30 تا بقر یه دونه دو تا دونه مریض هست، این بخواد در مقام ادا در مقام دفع زکات اداء زکات این مریض رو بدهد میگیم جایز، همشون صحیح هم همه سالم هم. یه دونه مریض توش هست، اینم بیاد تصادفاً انتخاب بکند همون مریض را همون معیوب را همون پیر را بخواد اونو زکات بده، جایز نیست. یه وقت در مقام دفع میخوام بگیم، یه وقت در مقام عد شمردن، این که مریضه جز حساب بیاریم در نصاب، اگر 30 تا شتر داره میشه 30 تا گاو داره به حد نصاب، اینو جز حساب جز نصاب بگیریم یا نه، این یه بحثه که آیا مریض معیوب پیر اینا جز حساب زکات نصاب هستن یا نه، اینو قطعا میگیم هستن. اون که مریضه باید بشمارد بگید اینا شترها 10 تان 20 تان 30 تان یکشون هم مریضه باشه. اون مریض، اونی که پیره، اونی که معیوبه، همه را جزء نصاب حساب میکنیم، این بلا شک همه هم قبول دارن. نمیشه بگیم پس حالا که این که مریضه اینه بذاریم کنار جزء حساب، من 29 تا گاو دارم، این یکی مریضه 30 و اینه بذاریم کنار پس میشن 29 تا از نصاب افتاد، نه اینجور نیست. اونا را در این که جزء نصاب قرار بدیم لا شبهت اتفاقی است، اما در مقام ادا حالا میخوام زکات تعلق گرفت به این نصاب، میخوام زکات بدیم، این که مریضه، این که معیوبه، میتونیم زکات به جای زکات بدیم یا نه، این بحثه درش. پس اینو توجه دارید، ولو مریض معیوب جزء عدد نصاب حساب میشه، معدود جزء نصابه. نصاب باید 40 تا گوسفند باشد، 10 تاشون مریضن باشن، اون 10 تا مریضم جزء 40 تا حساب کنه، فرق نمی کند. مریض الان زنده است، تا ولو اینکه حالا افتاده شکسته شده، اما بالاخره یک شتر مریض است، یه شتر پیر است، جزء حساب جزء نصاب حساب میشه. پس اینو توجه کنید، جزء حساب قرار میشه برای نصاب، محسوب میشه جزء نصاب، ولو مریضه ولو معیوبه. اما در مقام ادا، حالا که این نصاب به حد نصاب رسید، زکات تعلق گرفت، واجب شد من زکات بدم، تو این 40 تا گوسفند میتونم این یه دونه مریض رو به جای همه اون زکات بدم؟ این بحث اینجا 3 صورت داره. یه وقت از همشون صحیح هم. تمام این 40 تا گوسفند 40 تا همشون صحیح و سالم، معیبی هم درشون نیست، یه دونه معیوب در بینشون باشه، من انتخاب بکنم اون یه معیوب رو، جایز نیست. اگر همشون صحیح هم، همشون سالمن بی عیبند، همشون جوانن پیر نیستند، بخوام در مقام ادا یکی که مریضه پیر معیوبه اونو در مقام ادا ادا بکنم، جایز نیست. باید اون سه ها، از اون صحیح ها، از اون بی عیبا، از اون جوونا، باید از اون زکات رو بدم. این یه صورت، همشون صحیحن، همشون سالمن بی عیبن، همشون جوانن، در اینجا نمیشه مریض یا معیوب رو زکات بدیم. صورت دوم، نه همشون مریض، 40 تا گوسفند دارد، همشون یه مرضی گرفتن، مثل همدیگه از انواع گرفتن، همه مریضن، زکات بهش تعلق گرفته، اینجا بگیم حق نداری از مریض بدی، برو غیر اینها یه صحیح بخر او رو زکات بده، نه اینم نمیگیم. از بین همین مریض ها، همشون مریض هم، یکی از این مریض ها رو به عنوان زکات، اگر صحیح بودن این مریض ها نمیتونه زکات به عنوان زکات بده، اما چون همه مریض هم، همشون پیرن، خب یکی از همین ها رو زکات میده. اینم صورت دوم، همه مریضند، دیگه گفتم نه جایز نیست، خب اون یه بحث دیگه است. ما گفتیم 3 صورت، یه صورت این است که همشون صحیح هم، اصلا مریضشون نیست، همین یه دونه مریض اومده. خب این یک، بخواد اون مریض رو بده جایز نیست. صورت دوم، همشون سالمن، همه مریضن، همشون پیرن، اینجا بگیم نه برو از اینا نده، برو یه چیز صحیح بخر، اونم جایز نیست، میگیم از همینا بده. اینم صورت دوم. صورت سوم، بعضشون مریضن بعضشون سالم، اینجا اگر بخواد از مریض بده میشه یا جایز نیست. این صورت سوم مورد بحث. یه تعدادی 40 تا گوسفند داره، اینا 10 تا 20 شون سالمن، 10 تا 20 شون مریضن. فرض فرمود که 5 تا شتر دارد، حد نصاب اول شتر 5 تاست، 3 تاشون مریضن 2 تاشون سالمن، حالا میخواد زکات بده، میتوند از اون 3 تایی که مریض هستن یکشونو بده یا نه باید حتما از اون سالمه بده؟ این صورت سوم مورد اختلاف. فتوای امام، فل احوت لو لم یکن اقوا اخراج صحیح. احوت، احتیاط این است که در بین اینا که بعضشون صحیحن بعضشون مریض، اون صحیحو بده. این لم یکن اقوا، اول فرمود احوت، اگر نگیم اقوا اینه که اگر دو جور حیوان دارد، یه دسته مریض، بعضشون مریضن بعضشون سالم، احتیاط نیست که خب از اون سالما بده، بعضشون معیوبن بعضشون سالم، از اون معیوبا نده، از اون سالم بده. ال احوت ان لم یکن اقوا اخراج اون صحیحه، نره دست بذارد رو اون معیوب یا اونی که پیره، اونی که مریضه، اون رو ادا بکند. منتها بعضیا گفتن که باید رعایت حال فقیر رو بکنیم و هم رعایت حال مالک رو، نه اجحاف بشد به مالک نه اجحاف بشد به فقیر. اینجا که 20شون سالمن 20شون معیوبن، خب اینجا اگر بخوام از اون سالمه بدیم، نصف اینا صحیح و سالم بودن، شما تمام زکات از سالما دارید میدید، این اجحاف میشد به مالک. اگر از فقیه از اون معیوب بدیم اجحاف میشد به. اینجا بعضی گفتن بیاد تقسیط کنید. تقسیط یعنی چه؟ بله، دو تایی که بهش تعلق نگرفت یکیش را باید بده، یک گوسفند باید بده، دو تا که نمیخواد بده. خب حالا اون سواب که دلش میخواد دو تا بده، ما حرفی نداریم، خدا خیر بده، همین دیگه. حالا این بس. خب حالا این اون آقایون گفتن برای این که جمع بین حقین بشه گفتن تقسیط، تقسیط بکنه، جمع بکند بین هر دو. حالا راه جمعشو بزنیم برای فردا. و صلی الله علیه و سلم.